و على علي بن الحسين. و على اولاد الحسين. و على اصحاب الحسين.
شرح شیدائی
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک. سلام عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما خانم ها آقایان شنوندگان فهیم و فرهیخته و ارزشمند رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه هر جا هستید. انشاءالله که در پناه خداوند باشید. با ویژه برنامه شرح شیدایی، ویژه شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، میهمان و همراه لحظه های ارزشمند شما هستیم. من حمید عبیری به اتفاق سایر دوستان همکارانم و مهمانان حاضر در استودیو برنامه، شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو حضور یکایک که شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان و محبین اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم ما رو با این ویژه برنامه همراهی بفرمایید.
Oh, صحن و سرای رضا، شهر خراسان بود کرب و بنای رضا، در صف محشر خدا مشتری عشق، هر که در دنیا کند گریه برای رضا، هر که در دنیا کند گریه برای رضا.
نامه عبد بلا
شرح شیدایی رو هدیه حضورتون خواهیم کرد و قرار هست ابعاد مختلف شخصیتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو بررسی بکنیم و طبق روال برنامه‌های گذشته به صورت کاربردی مباحث رو مطرح بکنیم که صرفاً گوینده و شنونده محاسن و مکارم اخلاقی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام نباشیم، بلکه بتونیم از این موارد و از این نکاتی که مطرح می‌شود به عنوان یک الگو، به عنوان یک مصداق در زندگی خودمون هم بهره بگیریم و عمل بکنیم. یعنی اول عامل باشیم و بعد هم ناقل باشیم، و قبل از هر کدام از این دو قطعا نیاز به معرفت نسبت به این بزرگواران داریم. باید برسیم به اون معرفت و بعد عامل و ناقل باشیم. در برنامه شرح شیدایی میزبان سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین مجید تقی‌پور، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا خداکریمی و حجت الاسلام و المسلمین سید احمد عقدایی خواهیم بود و از حضور ایشان و از دانسته های این بزرگواران بهره خواهیم برد. خانم دکتر زرنگار سلام بر شما، وقت عالی بخیر، ایام رو تسلیت میگم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار و همکاران محترم و اساتید بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم. ایام رو تسلیت عرض میکنم. شهادت امام هشتم و عالم آل محمد رو انشاءالله که ما پیروان واقعی اهل بیت معصومین علیهم السلام باشیم
انشاءالله. حاج طیب‌پور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام رؤوف علی ابن موسی رضا رو.
زنده باشید. آجای خدا کریمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ایام تسلیت.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خودم ایام رو تسلیت میگم به حضور مقدس و نازنین حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان و و شنوندگان رادیو گفتگو. انشاءالله رهروی پاک علی نورسرزا باشه.
انشاءالله. حاجای عبدایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای دهه آخر سفر از اربعین حسینی تا شهادت وجود نازنین علی ابن موسی رضا، وجود نازنین پیغمبر اسلام و وجود نازنین امام حسن مجتبی. انشالله که به معنی حقیقی کلمه اینها اسوه های ما تو زندگیمون باشن.
انشالله. چه دعای خوبی. خانم دکتر زرنگار، اگر موافق باشید با همین موضوع اصلا شروع بکنیم، چون قرار ما بر اینه که شرح شیدایی صرفا بیان کننده صفات و ویژگی های اخلاقی ائمه اطهار علیهم السلام نباشه و بریم به سمت سوی که بتونیم این نکات رو به گونه ای مطرح بکنیم که عینیت داشته باشه در زندگی امروز و جوان امروز ما بتونه از اونها بهره بگیره. یه مقدمه رو از زبان شما بشنویم و بعد بیشتر وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضر هستید، اهل بیت معصومین علیهم السلام به عنوان وارثان و جانشینان به حق پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیت المعصومین و ادامه دهندگان راه نورانی اون بزرگوار هستند و امت اسلامی ما به ویژه ما شیعیان، خب وظیفه‌مون اینه که اطلاعات کافی و وافی داشته باشیم از اون حضرات، اما متاسفانه اطلاعات ما ناچیزه و معمولاً بیوگرافی مختصری از حاشیه و قسمت پراکنده و نه چندان مهم زندگی عترت طاهره میدونیم. حالا نه از متن حیاتشون و بخش‌های برجسته و حساس و سرنوشت ساز زندگی اونها، اون هم به صورت نتیجه گیری های آموزنده و الهام بخش. در حقیقت مطالعه سیره عملی و علمی ائمه طاهرین علیهم السلام به خصوص تو بعد سیاسی اجتماعی اونها و فهم و درک بخش های برجسته و مقاطع حساس تاریخ زندگانی سراسر درس و آموزنده اونها میتونه در مسیر حیات اجتماعی و موضع گیری های سیاسی ما و در مواجهه با قدرت ها و حتی تو زندگی خانوادگیمون برای ما الهام بخش، درس آموز و تحول انگیز باشه و از جهتی میتونه انقلابزا باشه و الگوی همه جانبه بسیار جالب و مناسبی برای ما باشه، چرا که نقش اساسی امامت یا نقش اصلی امامت در به کمال رساندن جوامع بشری و نیاز امت به امامت و رهبری منصوب از جانب خدا در هر عصری همین مسئله هستش. حالا موضوع برجسته این هستش که ما داریم امامان معصوممون هر کدوم به مدلی، حالا به اسمی زبان آورده میشن و یک نکته برجسته راجع به اون امام تو اذهان تداعی میشه. مثلا با زندگی پرفراز و نشیب امام علی علیه السلام، اگر تو اون قسمت غور و تفحص داشته باشیم، ماجرای 25 سال زندگی اون حضرت که خانشینی اون حضرت بودن بعد از رحلت پیامبر اکرم یا شهادت پیامبر اکرم، یا اون 5 سال تشکیل حکومتی که حضرت دادن و عدالت رو محقق کردند با دستان با کفایت اون حضرت، میتونیم بگیم پس از ربع قرن سکوت شکننده و تلخ این عدالت محقق میشه، یا موضوع صلح ناخواسته و تحمیلی از سوی معاویه برای امام حسن مجتبی علیه السلام با اون مکر خود و فریب و نیرنگی که معاویه داشت، یا قیام خونون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و حماسه عبرت انگیز عاشورا و تعقیب راه و هدف و آرمان اون حضرت، یا ادامه اون توسط امام سجاد علیه السلام که این آرمان رو با اشک و دعا در مدت 34 سال میبینیم امام ادامه میدن در دوران حکومت سیاه و ننگین بنی امیه، یا در حقیقت با شمشیر در غلاف نمودن اون حضرت، یا میبینیم امام باقر و امام صادق علیه السلام با اون انقلاب عظیم فرهنگی و تربیت نیروی انسانی و فعالیت‌های وسیعی که داشتند، یا امام موسی کاظم علیه السلام که میبینیم تحمل حبس و شکنجه و زندانهای مخوف و طویل المدتی رو که اون حضرت اومدن سپری کردند، اما با هجرت سیاسی امام هشم علیه السلام از مدینه به خراسان و قبول پیشنهاد ولایت عهدی مأمون یه جورایی میبینیم شرایط عوض میشه و خلیفه ستمگر عباسی مأمون میبینیم شرایط جدیدی رو پدید میاره. ما میبینیم تو دوران هارون و رشید و دوران مأمون اصل ترجمه بود و مسائل علمی گاهی به اوج خودش میرسه. یه موضوعات برجسته میبینیم تو زندگانی امام هشم اتفاق میفته که در زمانهای قبل و بعد اون حضرت خیلی مسائل وجود نداره، و از طرفی خب ما هم که افتخار این رو داریم که در سرزمینمون این گوهر تابناک هدایت در صدف وجود خودشون جای پیدا کردند، این امتیاز رو داریم که از این فیوضات قدسی اون حضرت بهره‌مند بشیم. به هر حال شرایط برای ما، وضعیت برای ما خیلی فرق میکنه نسبت به کسانی که در اماکن دیگه و قسمت‌های دیگه بلاد اسلامی حضور دارن. ان شاءالله که بتونیم تو این قسمت اون رسالتی رو که بر دوشمون هست ان شاءالله بیان کنیم و ان شاءالله به منصه ظهور برسونیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای تقی‌پور عزیز، یه نکته مطرح شد از زبان سرکار خانم دکتر زرنگار، این که ما هر یک از ائمه اطهار علیهم السلام رو با یک ویژگی خاص بیشتر میشناسیم. نکته اول این که این دلیل بر این نیست که سایر ائمه این ویژگی خاص رو ندارن. تمام محاسن و مکارم اخلاقی در بین ائمه اطهار علیهم السلام در حد اعلای خودش و در اوج خودش قرار داره، در این هیچ شکی نیست. اما ما هر یک از ائمه رو با یک ویژگی خاصشون که شاید در مقاطعی از زمان بارزتر و مشخصتر بوده و به واسطه شرایط اجتماعی و زندگی اون حضرات معصومین علیهم السلام بروز بیشتری داشته، ما اونها رو با این ویژگی میشناسیم و علت این که مطرح میشود اینه. امام رضا علیه السلام رو به عنوان یک امام رؤوف میشناسیم و این ویژگی خیلی ویژگی ارزشمندی است. آنچه که شاید این روزها بشه گفت یه مقداری بین ماها کمرنگتر شده، بخواییم نقد بکنیم دیگه، قراره کاربردی حرف بزنیم و امروزی حرف بزنیم، چون قراره ما نگاه جوونا رو یه مقدار برگردونیم از این که الگوشون در اخلاق و رفتار و پوشش و منش بشود فلان شخصیت غربی یا اروپایی یا آمریکایی یا هر جای دیگر. قراره اگه صحبت از اخلاق و رفتار میشود بگیم امام رضا علیه السلام، صحبت از جوانمردی و ویژگی های یک جوان شایسته می شود بگیم علی اکبر. اگه قرار اینطوری باشه به نظر می رسه که این رأفت و مهربانی یه مقدار کمرنگ شده بین ماها که سرکار خانم زرنگار اشاره کردن امام رضا رو در کشور خودمون داریم و هر وقت صحبت از زیارت امام رضا میشه نام امام رضا میاد اشک در چشم ما حلقه می زنه و این حسرت زیارته، ولو اگر هزاران بارم رفته باشیم اومده باشیم همیشه در دل ما هست. چه بکنیم؟ به همین سادگی.
بله آقای دکتر عبیری، ازتون میخوام اجازه بدید من بحث رو اینطور پیش ببرم. بزرگان دین میفرمان که ما وقتی در حرم علی ابن موسر رضا وارد میشیم احساس میکنیم با تمام وجودمون که حضرت مصداق رؤوفیت هستن، یعنی رؤوف بودن امام رضا رو با خودمون احساس میکنیم، در وجود خودمون حس میکنیم که وقتی داخل حرم میشیم یه حس دیگه‌ای پیدا میکنیم. من میخوام سوالی مطرح کنم از محضر شما عزیزان. ما بعد از 1200 سال، حالا اگر دقیق تر بخوایم بگیم 1237 سال از سال 203 هجری قمری که حضرت به شهادت رسیدن تا امسال که سال 1440 هست تقریبا 1237 سال میگذره. چرا ما وقتی بعد از 1200 سال وارد حرم حضرت میشیم، کنار مزار حضرت قرار میگیریم به ظاهر، چرا حس میکنیم در وجودمون این رعوف بودن رو؟ آیا زیارت یه جور بازدید از خدای نکرده یک مرده است؟ یعنی اگر ما یک کسی که 1000 سال پیش فوت شده، دفن شده و دیگه خب به ظاهر چیزی ازش نباید باقی مونده باشه، چرا ما همچین حسی داریم؟ شما درست اشاره کردید که اهل بیت اگر هر کدوم به اسم خاصی یا به صفت خاصی صدا زده میشن، دلیل بر این نیست که بقیه اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین اون صفت رو ندارن. ما در زیارت جامعه میخونیم که و ان ارواحکم و تینتکم و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده. اینا یکی هن، اینا از یک نور واحدن. در همین زیارت شریف ما میخونیم که خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. ما یه مقدار سختمونه، بدون تعارف عرض کنم آقای دکتر، یه مقدار ما باید تعارف رو کنار بذاریم، ما یه مقدار از درک این مفاهیم عاجزیم.
از درکش عاجزیم یا معرفت کامل نداریم، اینا دو تا موضوع متفاوته. گاهی من نسبت به یک موضوع شناخت ندارم، معرفت ندارم، و وقتی معرفت ندارم قطعا نمیتونم بفهممش، نمیتونم درکش بکنم، و لازمش اینه که برم دنبال اینکه معرفت پیدا بکنم، برم دنبال اینکه شناخت پیدا کنم. وقتی شناخت ایجاد بشه، درک کامل و کافی هم ایجاد میشه.
بله درست میفهمم.
ما الان مشکل در معرفت داریم یا در شناخت؟
میخوام صحبت شما رو تکمیل کنم. برای معرفت باید سنخیت باشه. چشم ما اگر چیزی رو میبینه، چون سنخیتی داره باهاش که میبیندش. بقیه حواس ما همینطوره. برای معرفت باید سنخیت باشه. حرف شما کاملا درسته. من دارم به یه تعبیر عرفانی فلسفی میگمش. ما باید نزدیک بشیم به حضرت که بهش معرفت پیدا کنیم. تا وقتی که من خودم رو عرض میکنم، تا وقتی که تو این فضا هستیم، یه مقدار نمیتونیم بفهمیم که خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین. خدا شما رو نور آفرید، دور عرش حلقه زدید. ما نه عرش رو میتونیم بفهمیم تا وقتی سنخیت پیدا نکنیم، نه حلقه زدن اونها. بعد چی شد؟ بعد خدا منت گذاشت به ما، شما رو در اختیار ما قرار داد، در دسترس ما قرار داد. صحبت شما کاملا درسته. میخوام بگم که ما باید سنخیتی پیدا کنیم. برمیگردم به سوالم و یه مقدار از فضای تاریخی بحث که خانم دکتر مطرح کردن فاصله میگیرم. من این بحث رو میخوام آقای دکتر مطرح کنم برای اینکه بگم اگر ما میخوایم بحث از رؤوفیت و بحث کاربردی از رؤوفیت مطرح کنیم، ما قبلش یه سری مقدمات نیاز داریم. یکی از مقدمات همین صحبتیه که بنده میخوام مطرح کنم، اینکه ما چرا بعد از 1200 سال به زیارت حضرت میریم؟ آیا از اثری از حضرت میبینیم در واقعیت؟ یا نه برای دل خودمون میخوایم بریم فقط؟ خب ما توی اذن دخول ورود به حرم علی ابن موسی رضا میخونیم که اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. من همونطور که اگر حضرت علی ابن موسی رضا زنده بودند به لحاظ جسمانی و ظاهری بهشون اعتقاد داشتم، الان هم بهشون که غائب هستند، جسمشون غائب هست، بهشون باور و اعتقاد دارم. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء اندکه یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. منو میبینن، صدامو میشنون. وقتی من میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، حضرت جواب منو میده. و انکه حجبت عن سمعی، من ولی خب گوشم نمیشنوه. مگه کسی گوشش میشنوه که سنخیت پیدا کنه؟
درود بر شما. من یه نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، اینو برای کسایی میگم که حالا شما چون اشاره به حضور فیزیکی در حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام داشتید برای زیارت، برای اونایی میگم که شاید حالا این امکان براشون در هر شرایطی وجود نداشته، ما در روایت داریم هر دلی و هر قلبی که محبت ما اهل بیت علیهم السلام در اون باشه، اونجا حرم ماست. این یعنی که شما از هر جای دنیا اگر این محبت در دلتون باشه و سلامی عرضه بدارید، قطعا ظاهرید و هیچ تفاوتی وجود نداره. گفتم برای اینکه بعضی‌ها دلشون نسوزه بگن ما که نمیتونیم بریم، حتما نقصی در
زمین
درود باش. خب شرح شیداری میشنوید از رادیو گفتگو، همچنان همراهتون هستیم.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جداز دامن مادر به دام دانه بیفتد. زناز و کیز ندامت زبیم صبح قیامت، به دان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد، سری به شانه بیفتد. به کار آن که برون است بهشت گشته عجب می، که در جهنم غربت بیاد خانه بیفتد. نشان گرفت دلم را کمان ابروی ماهی، خدایا که مبادا از نشانه بیافتم، دل از نشانه بیافتم. دلم به کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بیکرانه بیفتم. شوم چو ابر بهاران ز جوش عشق چو باران، که دانه دانه برایم، دانه دانه بیفتم. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان. کم سکندر و دارا که از این فسانه بیفتد،